با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا بکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 25 از ماه نوامبر و 4 از ماه آذر. بله، دی و بهمن و آذر و فرودین همیشه پر از لاله بینید زمین، فردوسی فرمود. در سرود مازندران، خب اجازه بدید که یک غزلی برای شما بخوانم از این انسان دردمند آزادی‌خواه فرخی یزدی. این شعر او به قدری ساده و مؤثر است که به صورت شعار معترضان در آمد در روزگارهای استبداد و خونده می‌شد با آهنگین. بله، اون زمان که بنهادم، اینجا مهم اینجاست که به آخوند اشاره میکنه. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست دارم دامن وصالش را، من دوم به پای سر در قفای آزادی. با عوامل تکفیر صنف ارتجاعی باز حمله می کند دایم بر بنای آزادی. در محیط توفنزای ماهرانه در جنگ است، ناخدای استبداد با خدای آزادی. شیخ از اون کند اصرار بر خرابی احرار، چون بقای خود. داشتم راجع به فرخی صحبت میکردم. فرخی از آزادی خواهان بزرگ است و داستان زندگیش خیلی غم‌انگیزه و آخرش هم در زندان قصد کشتنشون رو. حالا بعد در بابش در یک فرصت مختزی صحبت میکنم. خب، خیزش چهارمین ملت ایران عمدتاً برای آزادی و بیزاری از رژیم دینی اسلامی برقرار شد و در جریان هم هنوز هست. به طور کلی کنترل نشده، در مناطق هنوز اینترنت نیست. در خارج کشور هم خب بعض هموطنان رفتن و تظاهرات شرکت کردن. در واقع یه تعداد اندکی از جمعیت ایرانی شهرهای آمریکا، مثلا در دالاس ما اینجا میگوین 20,000 ایرانی هست، شاید 150-200 نفری. شهرهای دیگر هم همینطور، اروپا هم همینطور. اینا به هر صورت این خوب هست، اما مطلبی که هست بعضی شکایت میکنن آقا این گروه های اونچنانی اینچنان میکنن، آقا همه حق دارن برای آزادی، برای تظاهر. و اگر ما حقیقتا همه ما دموکرات بودیم و برای ایران این کار رو میکردیم، هیچ علامتی هم نمیکردیم، همه دور هم جمع میشد. این نشانه این است که بین ما نفاق هست و ذهنیت استبدادی است. اون کسانی که هستشون رو جدا میکنن از بقیه مردم، اینا استبدادیون هستن. یه قطعا داره میگه من استبدادیم، کسی رو قبول ندارم، خودم هستم. این باری و یکی از ترفندهایی که هست این است که وقتی یک گروهی جمع میشن ایرانی برای مثلا اعتراض، یه کار بیشتری که از دست ایرانیان خارج کشور نمیاد، اعتراض هست، یه عده جمع میشن دو تا عکس نشون میدن که عکس‌ها رو بندازن بقیه رو مصادره کنن به نفع حزب خودشون. خب این تقلب دیگه، این نباید باشه. وقتی سخن از در واقع وفاق ملی است و اتحاد هست، اینجور تقلب ها نباید بشه. آقا با تقلب هیچ موقع کاری از پیش نرفت. بابا جان، این گروه هایی که هستن که مدعی هستن، اینها خب باشن هستن، البته هر کسی عقیده‌ای هم داره، اما نتیجه آخر با رأی مردم ایران معلوم خواهد شد اگر کار به اونجا رسید انشاءالله تعالی. خبری نشده هنوز، کبابی نیست فعلا، دارن آخوند داغ میکنن. از حول حلیم تو دیگ نیفتیم آقا. باری اینم از یک نکته بود خواستم خدمتتون عرض کنم که اینطور بوده است. من به یاد دارم برای فروهرها در اهالی لس آنجلس واقعا آمدن به حدود 22 تا 24 هزار چیز شد. بعد که این عکس ها شروع شد با تقلب، تقلب هم این طور بود که وقتی همه جمع میشدن یهو یه مینیبوس میستاد، چهار نفر میپریدن پایین، یه عکسی میذاشتن اونجا و چهار تا نمیدونم شعار میدادن، چهار تا عکس میدادن، یعنی همه اینا آمدن برای ما. مردم دیگه نیامدن در لس آنجلس، نیامدن، چون ما گروه های مختلف داریم، با عقاید مختلف داریم، بچه های چپ هستن، ملیون هستن، آدم هایی هستن که اصلا حزبی نیستن، برای ایران میان نه برای شخص به خصوص. این هم یک گرفتاری عمده است. خب از این بگذاریم، عرض کردم این دوره چهارم خیزش های ملت بود برای نشان دادن بیزاری از حکومت. دقت کرده باشید حکومت های ایران بی ثبات هستند. حالا امروز میگویند ثبات، ولی ثبات یعنی لغزان هستند، یعنی اینها در دل مردم جایی ندارن. اینها چون استبدادی بودن، حکومت زور بوده، دائم حکومت داره سقوط میکنه، حکومت درست میکنیم، حکومت سقوط میکنه، حکومت. و کار ما به جایی نرسیده. ما هنوز هم در خم یک کوچه ایم. مولانا گفت که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز هم در خم یک کوچه ایم. بعد از 140 سال دویدن و کشته دادن و این همه، میدونید در هر یکی از این خیزش ها چه تعداد کشته میشن، چه تعداد به زجر و زندان و اینها دوچار میشن و باز نتیجه نمیگیریم، باز نتیجه نمیگیریم، چون هر کوششی میکنیم منجر میشه به استبداد. و استبداد مثل کشتی لرزانمونه که بر سطح آبها، یه رو جهتش این سوه، باز آب میچرخونه، باد میچرخونه از اون سوه، و ما به سر منزل مقصود نمیرسیم. متاسفانه چاره ای ما محکوم هستیم به لحاظ تاریخی برای به دست آوردن دموکراسی، حکومت مردم. این آمریکا رو نگاه بکنید، جای میرسد که مردم خشمگین میشوند به منتهی درجه به حکومت وقت، اما خیالشون راحت است. جهت این که میگن آقا چهار سال میگذره، ما با رأی اینا رو میآوریم پایین. از کردم این زنده آمریکا مثل پاندوله، پاندول خاصیتش اینه که ور رخت این رفت این سو، به حتما برمیگرده این سو، قانون فیزیکه، برمیگرده اینجا، اینجا. امروز هم که حکومت دست ریپابلیکن هاست، دموکرات ها دارن یقه چاک میکنن. از روز اول که این آقا اومد نقشه در واقع این پیچش رو کشیدن و یه حرفا، وقتی هم میره دست اونا همینطور. و این به دموکراسی کمک میکنه به شرطی که به این درجه از اکستریم نرسه که در آمریکا هست. الان شقاق و نفاق هرگز اینطور نبوده تاریخ سیاست آمریکا، اما به هر صورت قانون حاکم هست، دولت ها مرتب عوض میشن، درست مثل که انقلاب شده. بنابراین در کشور آمریکا به دلایل سیاسی بانک کسی تا حالا آتش نزده. برای عوض کردن حکومت میلیون ها جمع نشدن اینها. و برمیگردیم به سخن اول، گرفتاری ما و بدبختی و بیچارگی ما. این که همیشه من عرض میکنم که ما نیازمند این بودیم که دموکراسی فقیری که داشتیم نگهداری کنیم. الان صد و اندی سال از تاریخ دموکراسی ایران میگذشت، یه چیزی نصف تاریخ آمریکا، و نشده. سستی ها بوده، گرفتاری ها بوده، میدونید عناصر فرهنگی بوده، عناصر خارجی بوده، اینا همه با هم جمع شده و هی منجر شده به استبداد، منجر شده به استبداد. وای به روزگار ما که جستجوگر استبداد دیگری باشیم بعد از این استبداد، که الان استبداد سر جاش نشسته. به جهت اینکه اینها قبل از اینکه پایه‌های حکومتشان را استوار بکنن در اندیشه سرکوب بودند، در واقع که چگونه این حکومت رو نگهداری کنه. و هر کسی هم که به حکومت جدید میرسه اندیشهش خدمت به ملت، بله، گسترش فرهنگ و ساختن زیر ساختای مملکت هست، چنین و چنان اینها از ابتدا نقشه کشیدن و طرح کردن که ما باید بمانیم، بنابراین با نیروی سرکوب باید بمانیم و با نیروی تبلیغ باید بمانیم. و این گروه های فرسانم که عجیب غریب با این قیافه های شگفت انگیز که واقعا اینا چهره و نگاه ایرانی در اینا نیست، چون نگاه ایرانی یک نگاه پخته یه با اندکی حوز، یعنی ایرانی رو توی ایسکا نمیدونم کمچاتکا هم ببینید بین ده نفر میتونه از طرز نگاه پخته و عرفانیش تشخیص بدید که اینجا ایرانی شد. اینا رو من نمیدونم از کجا آورد. یه عکسی دیدم که یه پاسدار ایستاده نوشته که نمیدونم چیز حزب الله یا نمیدونم امام زمان، امنیتی امام زمان. این چهره ها و یه جهنمی و این ریش ها و این چهره که پیداست که هیچ گونه دانشی یا فرزانگی نداره، در ناسیه شما هیچ از اینا نمیخونید. اینا رو هم ماموران سرکوب ملت کردن. عرض کردم سه فازه، چهار فازه. فاز اول تهدید رهبره، به طور که اون دوست ما گفتمانم خدمتون گفتن و اینن همو کار کردن. برابر میاد آقا اینها یه مش اقتشاطی هستن، اینها ماموران خارج هستن، اینها نمیدونم چه هستن و چه نیستن. فاز دوم مردم علیه مردم، یعنی خانواده های بسیجی و خانواده های چاقچوری و اینها کم نیستن. یکیشون گفته بود من متاسفم که 5 تا بچه دارم، ما باید بیشتر ما بچه‌مون رو باید زیاد تولید کنیم. برای چی تولید کنیم؟ میخوان چاقکش بار بیارن دیگه. مردم علیه مردم وارد کارزار میکنن که ببینن بسیجی ها رو میارن که گاهی یکی بکشن اینجا و اونجا و ایجاد وحشت کنن در شهرهای مختلف، که همه شهرها رو میکشن، ارعاب، ایجاد ارعاب در جامعه به خاطری که ریزش پیدا کنه و کمتر بیان. و فاز سومش هم رسما دیگه این بسیج، حالا سپاه آماده هست، این بسیج میاد با موتورسیکلت و بندوبستات و گاز اشکا و سلاح‌های کالیبر 22 کوچک هم تازگی وارد کرده، ترفند جدیدشونه، یواشکی صدای چیز در هم همه تجمع شنیده نمیشه، صدای کالیبر 22 حالا خفه کنم که نداشته باشه، از پشت سر میزنن تو این بسلان نخواه، از کنم صداش هم نمیاد، میذاره جیبش، تق میزن و میذاره جیبش. بله؟ این ترفند جدید جمهوری اسلامی. و میشینه میگن آقا یه عده از اینا هفتیر دارن خودشون از خودشون میکشن. نه آقا، مردم ایران خودشون از خودشون نمیکشن، شما دارین میکشید. یک فیلم می دیدم که این آقای منتظری که نمیدونم داستان کل هست چی کاره هست، اینا رفته خب به زندانیا غذا به جا بدید به موقع، نمیدونم آب گرم، حمام آب گرم باشه، غذای خوشمزه باشه، نمیدونم چی باشه، نمیدونم رسیداش باشه، دکتر باشه، عزیزان شما چه کردید؟ خب شما چه کردید؟ شما هم جوان هستید، من میدونم هستید شما نی. این رویه مزورانه رو نشون میداد که بگوید که رفتار ما با زندانیا خوب، هیچ خبر نیست، در حالی که تا به امروز بنابر یک گزارش 350 تن رو کشتن. ما به لحاظ تاریخی در مقابل بزرگترین آزمون تاریخی خود قرار گرفت. این بزرگترین آزمون، آزمونی از این بزرگتر نبود. باید نشان بدهیم از چه گوهری هستیم و از چه جنسی هستیم. در مهندسی یک کورسی هست به نام Strength of Materials. Strength of Materials یعنی فولاد رو میبرن، برنج رو میبرن، نمیدونم نقره رو میبرن، عرض کنم که کم و زیاد میکنن کربنشو و تست میکنن زیر چیزای فشار ببینن که این تیراهن استرنگتش چقدره، آزمون رو پس میکنه یا نه، از این آزمون این ساختمان بیرون میاد یا نه، موفق بیرون میاد یا نه. ما باید بریم متریال ما آیا فولادیم یا حلبی هستیم. هر ملتی در مسیر این آزمونهای تاریخی قرار میگیره، اون ملتی که ضعیفه و سسته از میان میره، تسلیم میشه. و ما به لحاظ تاریخی نشان دادیم که توسوس نیستیم. ببینید ایران تنها امپراتوری برافتاده و برباد رفته ای بوده است که هزار سال بعد دوباره زنده شده. کشورگیران و دلاوران جهانگشایان آمدن بیرون. اون خود یک آزمون تاریخی بود. این مردم روسیه بزرگترین آزمون تاریخیشون رو زمانی نشون دادن که از چه جنسی هستن، نشون دادن از جنس فولادن و میهن دوستیشون بسیار عمیقه. اینها ضمن اون که بی اندازه بیزار بودن مردم، یعنی جمهور مردم بیزار بودن از این کودتای لنین و استالین و این آدم کشی ها که میکردن، تا ناگهان چند میلیون لشکر آلمان وارد شد، اینا گل میبردن، اینا رو به عنوان نیروهای نجات بخش میدادن. اما وقتی دیدن این نازی ها احمق تر از آنی هستن که مثلا ضد بشر تر از آنی که هستن، همه متحد شدن و متفق شدن. نام میهن که آمد همین استالین کمونیست رفت تکیه رو انداخت بر ارزش های ملی و میهنی و شخصیت های بزرگ میهنی و مام وطن، همه با هم متحد شدن، تمام مخالفین هم. و این ارتش عظیم آلمان که حقیقتا مقاومت ناپذیر بود با اون تجهیزات خیلی مدرن و با اون جنرال ها اینا، همه رو بیرون کرد. بنابراین روسا از آزمون تاریخی بزرگ موفق بیرون آمده. این بزرگترین آزمون تاریخی ملت ایران هست، چون ما با دشمن عادی و معمولی طرف نیستیم. با این وضعیت پادشاهان که داشتیم کاملا متفاوت است، در ماهیت متفاوته، در نظر متفاوته و در همه چیز. یعنی این از سنخ اونها نیست، سنخ اونها نیست. اینها در واقع یک تیمی هستند، پس یک نفر نیست. اگر در روزگارانی ارتشی بود یا چهار تا مأمور اطلاعاتی بود، اینا بیچاره کارمند بودن یا حقوق بگیر ارتش بودن، اینها اگر اتفاقی می افتاد یا می رفتن، واقعا ممکن بود بسیار اینا دو دل بودن. در آزمونی هم که شد دیدن که نه، ارتش مردم رو نمیتونه بکشه، ارتش میدونم ایرانی نمیکنه. اینها شرکای فساد و شرکا هستند در مالکیت این کشور و آخوندها. اینا تفاوت دارند. و امر دیگری رو که می‌دانند این است که با سقوط این رژیم بساط آخوندیسم از ایران برچیده خواهد شد. این فرصتی که در 1400 سال اینا به دست نیاوردن، امروز به دست آوردن، نشستن اونجا. بنابراین چاره درد ما این نیست که دو سه نفر چهار نفر یه پرچمی عکس ببریم نبریم، فرق نمیکنه. ما خارج کشوری ها به خصوص چون ارگانایز نیستیم. آقا 6 میلیون نفر هستیم ولی ارگانایز نیستیم، کار تشکیلاتی نداریم جز این که یک حزب بزرگ ملی تشکیل بشود. من راهی نمیبینم اگر بخواد خارج کشور واقعا تأثیر بذاره به داخل کشور. یک حزب بسیار بسیار مهم هست، بیشتر از 200 ساله که همه دستاوردهای سیاسی توسط احزاب بوده. امروز تو آمریکا این مطلب کاملا فهمیده است. خانم جین فاندا رو دیدم. خانم جین فاندا رو میشناسی؟ دختر هنری فاندا. ما نوجوان بودیم، این خانم که برنده 2 جایزه اسکار هم هست، اگر ازدواج نکرده بود حتما سومیش هم میگرفت، با آقای تترنت صاحب همین CNN ازدواج کرد و اون گفت یه شما بازی نکنه. اینها ایشونو چند بار بردن زندان. فعال محیط زیست میگه آقا ما باید ارگانیزیشن داشته باشیم، جمعی کار کنیم تا بتوانیم کاری از پیش ببریم. انفرادی ما نمیتونیم کار سیاسی مهم انجام بدیم. و ما نیاموختیم، این فن و هنری است که ما نیاموختیم. لبنانی‌ها رو ببینید، اون مذهبیای متعصب آمدن با مردم کنار مردم، اصلا همه لبنان متحد شده که ما این رژیم رو نمیخوایم. هنگ کنگ اختلافات مذهبی و نژادی رو مردم لبنان، چون مردم لبنان مردمان متمدنی بودند، نه تنها در قدیم که فینیقی‌ها بودند، در عصر جدید هم اینا آدمای متمدنی بودند. بهش میگفتن لبنان بودن سوئیس خاورمیانه. بسیاری از دانشمندان ایرانی هم میرفتن دانشگاه آمریکایی بیروت. یکیش استاد پور داوود بوده، یکیش قاسم غنی بوده. جانفشانی فردی و داد و فریاد یک فرد در عرصه سیاست و کار امروز فایده نداره. فردی به اینجا نمیرسه. بایست یک حزب مهم و بزرگ از فرهیختگان ایرانی، از آدمای دانای ایرانی، از آدمایی که تجربه در کارها دارن، اینا تشکیل بشه تا بتوانند کوشندگان داخل امیدی داشته باشند به کوشندگان خارج. عرض کردم خدمتتون وقتی که آلمان اشغال کرد فرانسه رو، اینا مجبور شدن به گریز. حتی چرچیل رفته بود اونجا سر بزنه ببینه چی شد، جنگ درگیره باشه. گفت آقا گرفتن همه چیزو. گفت ارتش بزرگ گراند آرمی فرانسه، گفت قربان همش گرفتن. گفت رزرو چی شد، نیروی ذخیره، گفت قربان اونم گرفتن. گفت حالا کجا هستن اینا، گفت 100 کیلومتری یا 100 مایلی پاریس هستن. به خلبانش گفت آقا باید فرار کنیم، میان الان ما رو میگیرن. میگه سوار شدیم رفتیم، شانس آوردیم یه هواپیمای جنگی آلمان رد شد اونجا، از تقریبا ما رو ندید، در مه ما رو ندید. اینا هیتلر جانش لرزه افتاده بود که خودش برسون اون طرف کانال مانش. و سیاسیون گریختن، ژنرال دوگل مشهورترینشون بود، نرسیده تو هواپیما حزب تشکیل شده بود. همچنین بودن لهستانی ها و بقیه ملل بزرگ. این همه نفاق بین ما هست، من نمیدونم بابا سرچش بشه کنید. همیشه همینطور بوده. دو حزب سیاسی ما داشتیم در تاریخ ایران که اسمش حزب بوده، یکی اسماعیلیه بودن، یکی حزب توده بوده. به جهت اینکه مدیریت حزب توده و ساختار تشکیلاتیش و انضباطش این چیزا از جایی می اومد که محل تعصب بود، روسا بلد بودن. این که این وطن ما هرگز در واقع پاش روی زمین نیست، شهروند ایرانی به فرداش بود و این نیست، مرتب حکومت ها میارند و میرند و زور میگن ملت هم اینا رو بیرون میکنند. اینها زمانی حکومت ها در واقع ثباتی خواهند داشت که در دل مردم داشته بودن، پشتیبانی اینها مردم باشن. این کشور متعلق به این مردم است، این سرزمین در واقع ملت است. اما هیچ دیکتاتوری این ملت رو به هیچ به حساب نمیاره. این شگفت‌انگیزه. شگفت‌انگیز هم نیست، ملک شخصی تصور، هر کار دلش بخواد با این سرزمین میکنه، با محیط زیستش، با مردمش، با ثروتش. مردم روی بر میتابن، نفرت از این ملایان رو و حکومت ارتدوکسی رو زمانی نشون دادن که این خاتمی که یک ذره چهره خندانی داشت و ارتودکس حداقل نبود، از این دست راستی ها نبود، 23 میلیون رأی آورد. پس برداشت ناگهان 23 میلیون معترض پشت سر این مردک ایستادن، اما ارزشو نداشت. عرض کردم از چه جنسی آدم ساخته است اون مهمه. در آزمون های سخت معلوم میشه که چه کسی چه گوهری داره. شما شمشیری و کمرتون ببرین از جنس حلبی، خیلی هم ظاهرش خوب شده، طلاکاری هم تازه شده، این حلبی ببرین میدان جنگ، شمشیر حلنو پایین نیاورده سر دشمن، حلبی شکسته رو هم. یکی پس از دیگری تا این جنبش حقیقتا حیرت انگیز بود. مطلقا و ابدا آخونده پیشبینی چنین چیزی نمی کرد. یه امر مشابهی در روزگار سابق اتفاق افتاد، اما چون دولت زود عقب نشست دامنه پیدا نکرد. عرض کردم این شب جمعه سوم آذر سال 43 آقای حسن علی منصور بسیار آدم تحصیل کرده بود، اولین کس بود از شخصیت‌های مدرن، بعض از شخصیت‌های سنتی قدیم که نخست وزیر شده بود، ظاهرا آدم بسیار لایقی بود و هویدا هم در واقع رئیس دارایی بود در همین روزگار آقای حسن منصور. این آمد در هیئت وزیران، گفتن آقا ما بنزین رو از 5 ریال در لیتر میخوایم بکنیم 1 تومن، 10 ریال در لیتر. مردم هم بیخبر بودن. صبح آقای منصور پیدادی موتورسیکلت سوار فرستاد با یک نامه به همه این پمپ بنزین های تهران، گفته بود تا ساعت 12 باز نکنید. اینا هم گرفتن تعجب که چه میشه ساعت 12 باز کردن، در نوشته از این ساعت شما بنزین رو لیتری 10 ریال میفروشید، از 5 به 10. سر و صدا شد، ناگهان مثل بمب صدا کرد. اینا این کامیون دارا معترض شدن، بلافاصله اخلال ایجاد شد در وضعیت مملکت، در شهرهای مثل همدان و کاشان و جای دیگه، چون گندم نرسیده بود اینا یک مرتبه سر و صدا هم که در هوا شد، اینا گفتن حتما ما دوچار قحطی میشیم. چون هرچی نونوانون داشت میخرده بود انبار میکردن و گرفتاری و داد و فریاد و تاکسی ها کار نکردن و دولت ایستادی کرد، گفت ارتشی ها رو بیارین، جیپای ارتشی رو بیارین، مردم رو جابجا کنه، جیپای ارتشی رو چطور جرد، بالاخره عقب بشینی کرد. برگشت به همون 5 ریال مردم هم. اما این بار جامعه منتظر انفجار خاطر نبود آزادی و وضعیت اقتصادی هم البته نقش خیلی خیلی مهم داره. این میزان که آدم فقیر در ایران روز داریم کمتر بوده در عصر جدید. ناگهان این جنبش فوق‌العاده دلیرانه برخاست و یکی از وجوه بسیار مهمش تبریز بود. مثل که 1000 چراغ فکر میکنم در دل هر میهن دوست و ایران دوست روشن شد وقتی تبریز آمد، چون آذربایجان سر ایرانه. این تبریز قهرمان شخصیت قهرمانیش باز نشان. تمام این حرفای جفنگی که در به ظاهر میشنویم در بازیهای فوتبال و این حرفا از دو سو آدمهای جاهل، اینا هم برباد رفت. ما فقط با یک اتفاق و اتحاد برادرانه از هر گروه و طبقه و قبیله‌ای که هستیم و هر شهری و هر لهجه و هر زبانی که صحبت میکنیم، جز اون که دست یکدیگر رو بگیریم و در کنار هم این رژیم رو سرنگون کنیم، چاره ای نیست. جز سرنگونیشم به جایی نمیرسه. همه چیز آزمون شد. آقا میگویند که از طریق مدنی، خیلی خوب، جنبش مدنی. تجربه علمی هم ثابت کرده است که این جنبش مدنی 2 برابر بیشتر نتیجه میدهد از جنبش قهرامی است. اجازه بدید من یک آواز چهارگاه انتخاب کردم از شجریان پخش کنیم و اگر فیلمی هم دارن در زمینه فیلمایی که فرستادیم پخش کنیم. فیلمای خاصی رو از طبقه خاصی پخش نکنید لطفا، تجمع مردم باشه، مردم ایران. با درود دیگر هموطنان گرامی، برمیگردیم سر مطلب و اینکه اتفاق و اتحاد ملی است که میتواند ما را به جای راهبر شود و میگویند که این بایستی جنبش مدنی باشد. حالا ما مدنی تر ندیدیم از این جنبش هایی قبلا شده بود در همین موضوع موسوی و کروبی و داستان ها به خیابان آمدن ایرانیان رو من از این دیگه زیباتر و آرامتر و ساکتتر و منظمتر ندیده بودم. نه تنهایش خشونتی نبود که اصلا صدای کفششون هم بماشن، یه سوزن میانداختی صداشون میشنید در خیابان. نتیجه چی شد؟ سرکوب، سرکوب. بچه اتاق فرمان صداتون اینجا به گوش من هم میرسه لطفا، حواسم پرت میشه، ببخشید. سرکوب کردن. ما با آدمای عادی روبرو نیستیم که فکر کنیم با جنبش مدنی، با اصلاحات، با نصیحت اینها. جنبش اصلاحات هم که دیدید خب اینا کی بودن؟ اصلاح طلبا کی بودن؟ یک کمی مادرتر بودن از اینا، بهتر از اینا بودن. مثلا داخل میشنوم، من که اونجا نبودم ببینم، مثلا همین آقای خاتمی، این آقای خندان به همه چیز میخند. یعنی آقای خاتمی دنیا خراب شد، میگه عجب کی خوشش میاد، یه خندان دیگه. ریگان هم همینطوری بود، ریگان مرد بزرگی بود. جنبش مدنی با این آخونده به جایی نمیرسه. حالا من شخصا خدمت شما طرفدار جنبش مدنی هستم، اصلا اعتقاد دارم به جنبش مدنی و عرض میکنم که بیزارم از چیز خشونت، بیزارم از تخریب ساختمان، بیزارم از کشتن. اما اینها جایی میسره که ما با تعدادی آدم در واقع معمولی طرفیم، آدمایی که این قضایا رو میفهمن، یعنی حداقل جهنمی نیستن. این جنبش مدنی گاندی در کجا اتفاق افتاد؟ در هندوستانی که به شیوه دموکراتیک انگلیسی اداره میشد. یه مرد 30 کیلویی آمده بود و رهبری هند را علیه بریتانیا که به عهده گرفته بود. خود در این سیستم دیکتاتوری چی کارش میکردن؟ همون روز میکشتنش. اما سیستم دموکراتیک انگلیس بود که گاندی را نگه داشت. هر روز میگرفتن میبردن زندان. اونم میپذیره. میگفت قانونه. قانونه. میخواستن طرفداراش وقتی مامورین میآمدن میگفتن گاندی را بگیرن. میگفت نه 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 نه، کسی مقاومت نکنه. ما مخلص قانونیم، ما پیروی از قانون میکنیم. میگرفتنش میبرنش دادگاه، محکومش کردن به زندان، میگردن زندان، باز آزادش میکردن. در همین فیلم آقای آتنبارو که فیلم گاندی رو ساخت قشنگ نشون میده که وقتی گاندی رو برای بار چهارم بیارن گاگا، قاضی از عظمت گاندی احترام میکنه، بلند میشه. خاطر که اون قاضی در محیط جایی مثل لندن، در محیط قضایی لندن و موضوع قانون در لندن بزرگ شده بود، جلوی گاندی بلند میشه. بلند شده گفت شما متهم هستید به ایجاد شورش علیه دولت بریتانیا و تشکیلات و اینا. گفت که چی جواب داری بدی؟ گفت گیلتی از چارج یور آنر. گفت عالی جناب، همه جرمه درسته، همونطوری که اتهام کردن همه اتهامات رو تایید میکنم. گفت خب تو با 100 روپی بدی آزاد چی؟ تا روز محاکمه. گفت من 100 روپی ندارم. گفت که بسیار خوب، حالا بکنش 50 روپی. گفت من 50 روپی ندارم. خلاصه رسیدن تا به 1 روپی. گفت 1 روپی. گفت من 1 روپی هم ندارم بدم. گفت من 1 روپی رو قاضی، گفت من 1 روپی رو من میدم که آزادت کنیم. این بود که گاندی توانست نجات بده. اگر که مثل که سید علی بود که روز اول کشته بودنش، یا ماندلا 28 سال بابا رو تو زندان نگه داشتن، بود مثل فرخی یزدی که شعرش خوندم برات، خود روز دوم آمپول میزد چیز میکشتش دیگه. دو پزش احمدی آماده بود با آمپولش، یا سیانور میزد یا هوا میزد تو رگی رو میکشتش دیگه، راحتش میکرد دیگه. اون دیگه نمیتونست روش کنه تو جامعه بشه گاندی. جنبش مدنی ببینیم کجا کار میکنه. آخه بله، اگر که یک تشکیلات حزبی باشه، نمیشه که مردم بریزن بیرون و بعد بتوانن حکومت عوض کنن. مثل که ما 500 هزار تا 800 هزار سرباز داریم، سربازان آماده جنگ، آماده مرگ، بگیم سربازا بیان بیرون، در تلویزیون سربازا بیان بیرون، همه ریختن تو کوچه. خب سربازا برین جنگ. سرباز کجا بره جنگ؟ اینا برنامه ریزی روزمره میخواد، اینها هدایت میخواد. مثل یک جنرال تروپش رو چگونه رهبری میکنه، استراتژی رو باید پیشا پیش تحریزی کنه، تاکتیکاش رو باید که تحریزی کنه پیشا پیش شب قبل، که این نیروها رو با هم متفق و متحد بکند به کاری که میخواهد. اگر دقت کنید تا امروز که صحبت از عقب نشینی در قیمت بنزین نیست که نمیدونم چند برابر شده. قدم عقب نمیذارم. خب حالا ما مردم بیچاره، بیچاره که نه، مردم بزرگ گرفتار شدیم. آقا گرفتار شدیم. قدیما میگفتن فلان کس خیانت کرد، نمیدونم رفت دروازه دزفول باز کرد، نمیدونم فلان سردار ایرانی من تسلیم عربا شده اینا. امروز ما یه خائن دو خائن نداریم. همه یه کسانی که در واقع برای این جمهوری اسلامی کار میکنن خائن هستن. نه تنها خائن هستن که خب دزد و فاسد هم هستن. در 15% ما خائنین چیز داریم، به جهتی که شریک هستن در قدرت و شریک هستن در ثروت و شریک هستن در فساد. اون مأمور دولت زمان گذشته که میچنه در چیزی شریک نبود، که یه سربازی بود، یه سرهنگی بود، چیزی نصیبش نبود. اینا شریک هستن، بنابراین دستشون در یک کاسه است، میخوان نگهداری کنن و منافعشون رو سیانت کنن. یعنی نیروی آزادی خواه ایرانی باید به حدی باشه سرتاسری که در واقع اینها رو مات بکنه، واقعا بدونن که راه چاره ندارن جز این که عقب بنشینن در مقابل ملت و از کنم این سیستم رو بشود تغییرش داد. و تا عزم ملی نباشد کار خیلی مشکله. حالا آمدیم و دو بار دیگه، سه بار دیگه، پنج بار دیگه آمدیم بیرون، بله، به طور مدنی و نشد ما حقوق استیفا کنیم. باید چی کار بکنیم؟ دو راه چاره داریم، یا اینکه تسلیم این سیستم بشویم. سیستم جهنمی بگم کمه، یا این که کاری بکنیم. سازمان ملل هم میگوید که اعلامیه حقوق بشر که آقا اگر یک مردمی در یک محلی نتوانستن حقوق خودشون رو از دولت بگیرن، قیام کنن. آقا قیام، اسلحه. یه صحبتی کردم چند سال پیش، 15 سال پیش، گفتم آقا این برنامه های قدیمی رو از در بیانیم روغنکاری کنیم آماده باشیم. یه دی گفتن آقا از این حرفا چرا میزن، اینا خشونت آمیزه. این کوبای فاسد عقب افتاده رو 30-40 تا کوبایی مسلح آمدن گرفتن، چون دلشون با مردم بود، مردم بهشون کمک کردن که چگوارا و کاسترو مشهورترین سرداراشون. یه مطلب خدمتتون عرض کنم در باب یه پتیشنی دوستان پیشنهاد کردن، ما گذاشتیم در فیسبوک و بکنم سایت خودمون هست، در باب امضا که به 100,000 برسه و بتوانند اینترنت چیز کنن. خب این وضوحش به حدی است، نداشتن اینترنت در ایران، و اینها خودشان هر موقع بخواهن اینترنت رو میبندن، اینترنت خودشون بازه. این آقای هوک از دولت مداران آمریکا گفت این آخونده ریاکار برای خودشون باز کردن و برای ملت بستن و این تعداد نمیدونم چی شدن و اینها، و ما اینها رو در تحریم میذاریم و خود سید علی و بندوبستاتشون. و دوستان ما، دوستان مطلع ما میگویند که ما این رو اگه به 100,000 برسانیم، ضمن اون که حالا قضای اندک آرام شده بماند، برای دفعه دیگر اینها گفتند که ما به شما اینترنت میدهیم. البته به لحاظ فنی من خیلی مطلع نیستم، اما دورنمای فیزیک به من میگه که شاید این بشه در یک محدوده ای اینترنت برای یک کشور اینترنت تولید کردن از فقط ماهواره. من علمش نمیدونم واقعا، من اطلاع ندارم از این چیزا، اما به نظر مشکل میاد. حتما باید چیزایی روی زمین باشه که بتونه منتقل کار ندارم به این چیزا. گفتن که این چیز میشه، بنابراین زیانی نداره. هموطنان شما اگه زحمتی براتون نیست میتونید امضا کنید این رو و شاید دوستان به تان کاری بکنن. و بعدم استدلالشون این هم این است که اگر که مخارج هم زیاد بود، خب از این پولی که از ایران در اختیار اینجا هست و متعلق به ملت ایران بود، دست دیکتاتورها خوردن اینجا گذاشتن، از این پول دولت استفاده کنه به ما کمک کنه. فکر بدی نیست، فکر من تایید میکنم فکر رو، اما من به لحاظ فنی و اینها و قانونی اینجا وارد بحثش نمیشم، چون مطلع نیستم چگونه این داستان میشه. اما من توصیه میکنم امضا بکنید، خیلی هم خوب هست. این از این. یکی این که آقا این مدنیت مصر همه مدنیات ها رو خاضع کرده، هیچ مدنیتی نمیتونه ادعا بکنه که برابری میکنه، حتی نزدیک میشه به مدنیت مصر. روز به روز چیزهای شگفت انگیز اینها چیز میشه، مال 3,000 سال پیش، حالا نمیدونم 4,000 سال پیش، یه عده گربه مومیایی پیدا کردن و چیزهای دیگه، پرندگان مومیایی، مار بوهای مومیایی، بچه شیرهای مومیایی نشون بدید اونجا که فرستادن خدمتتون، نشون بدید. خیلی جالبه، دنیا رو حیرت زده کرد. نگاه کنید اینا مال 3,000 سال، چون گربه یک حیوان مقدس محسوب می شود در مصر. هنوزم گربه های مصری خیلی خیلی مشتری دارن در بازار. اینا مال 3,500 سال پیش اینا رو ساختن و تعداد زیادی پرنده از عمق خاک بیرون کشیدن و حقیقتا جالب. حالا این بخش کوچکیش بود، بخش کوچکیش بود و این ساختمانه. بله این پرنده رو هم نشون بدید، ببینید به چه زیبایی ساختن این پرنده ها رو. اینا هر کدوم یک معنی خاصی داشته براشون و چه سالم موندن، چه سالم. دست برادران اسلام، اسلام عزیز، اسلام مخرب دور موندن. خدا را سپاس که دور موندن، که این در میراثای عظیم و شأن انسانی اینا بر جای بماند برای آدم های برای حکمت و عبرت تاریخی. ببینیم که مدنیت انسان چقدر قدیم بوده. این اسلام عزیز خب شما معماری اسلام همش دست من، کتابش هست، قربونتون برم. یه گنبد، دو مناره، چند تا مسترا، چند تا از این قرفه های چیز، من چیزای اتاقای کوچیک کوچیک زاویه میگفتن که آخون تربیت کنه. این هنر اسلامی بود. و هنوز هم مسجدی مثل ایا صوفیه نساخته نشد در روزگار اسلام به این درجه از عظمت و زیبایی و شکوه. اینم کلیسای روم بوده، شاید نمیدونم تاریخ ساختش چند سال، حتما از 1000 سال پیش، شاید کمتر نباشه، باید برم نگاه کنم. ایا صوفیه با این عظمت گستری این مسجد و این کلیسا و اینها، شکوهش و عظمتش. اگر ما کاشیکاری های هنرمندان ایرانی که عمدن دور صفوی برداشت میکردن که اینا با ارزش هستن، یعنی بقیهش از نظر ساختار کلی ساختمان اسلامی، هنر اسلامی همینی گفتم، یه گنبد، دو منار، چند تا مسترا، چند تا چیز اتاقک که طلبه ها بشینن زر و زیدون امرون اونجا چیز کن، یه هنر اسلامی. غیر از اینم هرچی بود نابود کرد. حتی این چهره ابوالهول هم که روش چیز کردن، که یک کار عظیم نشدنی است، امروز هم نشدنی است، ایستاده اونجا ابوالهول، اینم برادر اسلامی حتما با سنگ و کلوخ و اینا چند بار فرستادن که اهرام خراب کنن. اینا اومدن هرچی کلنگ زدن، آقا با کلنگ جور در نمیاد، اینا سنگ های چند تونی هم توی هم کلاب شدن، اینا با ضرب کلنگ رهاش کنیم. میدنیست. خب برمیگردیم سر اصل موضوع. حالا ما تا کی باید که ستم تحمل کنیم و در دنیا ایزوله باشیم و سرمایه های ملی برباد بره و فساد روزافزون ادامه پیدا بکند و این شرانگیزی و بدنام کردن ایران در صحنه جهانی تا کی باید باشد؟ من نمیدونم. این حکومت قریبه 40 و اندی سالشه و یک روز هم زیاد بوده براش، یک ساعت هم زیاد بوده برای اون حقباز دروغ زن شیاد عمامه‌ای. چه چویسی برای مردم گذاشت، چه انتخابی؟ حکومت اسلامی آره یا نه؟ کاغذ ساخته بودن، میگن از این خیلی بزرگتر، قرمز نوشته بودن، نه چاقوکشای بسیجی هم این طرف اون طرف، که اسمشون بسیجی نبود اون زمان، حتما چاقوکشای رژیم، آدمای فرومایه بدبخت، گفتن میگن که کی میگه نه، که جرأت نمیکرد بنویسه نه. 99% گفتن ما جمهوری، حالا میگن که شما گفتین خواستین. دموکراسی یک پدیده خیلی خیلی شکننده است. هموطن، اگر این بار ما دسترسی پیدا کردیم به دموکراسی، این طور نیست که ما قانون اساسی رو نوشتیم رفتیم خانه. نه، مثل یه بچه نوزاد اجازه که باید دستش گرفت، وقتی راه افتاد مدتی تو میشه راه بیفته، باید دستش گرفت، مواظبش بود، اطرافش مسلح آدم گذاشت که این سیانت بشه. قانون رو سیانت کرد، بعد قانون رو سیانت کرد و حساسیت نشون داد، مثل این امریکایی به در واقع امریکایی اون چه دستاورد علمی و فنی و اقتصادی داره در سایه قانون بوده، وگرنه فساد در بین سیاستمدار آمریکایی خیلی خیلی زیاده. منتها قانون جلوی اینا رو گرفته. یک کشور همیشه پیش میره. این دموکراسی این نیست که ما امشب دموکراسی رو کنیم از مستبد سرنگون، یه قانون اساسی میشه بریم خونه. خب دو تا تانک میخواد و 15 تا گروبان تو سرنگونش کن. اینطور نباید باشه. هر کسی باید حس مسئولیت داشته باشد از سیانت از آزادی، چون همه مردم مسئول هستن. اگر انشاءالله تعالی به امید امام زمان فرصتی شد که این رژیم از فرط ضعف داره سقوط میکنه و قرار است، من اولا من نظرم بر این است که لیدران ایران آینده در داخل ایران هستند. دوستان ما گمان میکنیم که ایران شخصیتی نیست، فقط نوریزاد و تبرزدی و ستودست و اینا، نه، این همه فرهیختگان، دانشمندان، وطن دوستان در ایران هستند که بخواهند رهبری مملکت رو به عهده بگیرن. معتقدم من که سرنوشت ایران در دست ایرانیان است که در ایران هستن. خیلی خیلی مشکل میبینم که بشه بعدی کسی رو از خارج برداشت برد اونجا و گفت که هازا لیدر. البته میگم این شرایط اجتماعی مثل فیزیک نیست که باتون پیش بینی کنیم، هر چیز اتفاق داره، ولی این حدس من میگه. و ما که کار سیاسی میکنیم مثلا در خارج کشور دروغ زیاد میگیم. آقا با دروغ شما به جایی نمیرسید. دروغ، تزویر، فیلم های اشتباه درست کردن، نمیدونم داکیومنتری چسب و قیچی. آقا اون داکیومنتری که تو درست میکنی اگه من درست کنم یه معنی دیگه میده، هر صحنش معنی دیگری داره. حقیقت رو به مردم بگین. آقا اگه ما با حقیقت نتوانیم به جای برسیم، با دروغ و تزویر و عوام فریبی و تحمیق مردم که به جایی نمیرسیم. برادر من میگه اینا، این فرق کسی که دروغ میگه و داکیومنتری دروغ درست میکنه و چسب و قیچی میکنه، این بر این است که مردم عذر میخوام از مردم. مردم نادان و جاهل هستن. بذارین گولیشون بزنیم، یه بار دیگه گولیشون بزنیم. آقا حقایق امور چیز دیگریست. خب خوب بد کنار هم هست در هر دولتی، در هر چیزی. آخه این که نمیشه که. داکیومنتری شرافت میخواد. ببینید هر کاری شرافت میخواد، اگه شرافت نباشه کار به جای نمیرسه. راست، آقا راستی ما رو نجات میده، نه تزویر و دروغ و تبلیغ علک. ولی من یه چیز رو میدونم، حکومت آینده ایران 99% یک حکومت دموکراتیک خواهد بود، با وجوه سوسیالیستی. بعضی هم میگن آقا این چپا اونجوری میگن، این چپا اونجوری. آقا چپ برای جامعه لازم و ضروری است. چپ مستقل رو میگم، آقا چپ مستقل، نه توده ای و اینا. کسانی که همواره معترضن این اعتراض خوبه و چاره هم نیست در واقع، چون نیک بنگریم جامعه ما به واسطه ثروتش، ثروت زیادی ما نداریم، جمعیت اونم داره به 100 میلیون میرسه، چاره ای ندارد جز این که یک سیستم سوسیال دموکرات داشته باشه. در اینجور سیستم ها فلان نمیدونم زید نمیتونه برج بسازه. آقا از کجا آوردی؟ من یادم یه برنامه شد در زمان روزگار قدیم به نام از کجا آورده ای. توفیق هم خیلی اشعار چیز می نوشت و اینها، خانه باغ سبا رو از کجا آورده ای، نمیدونم چی کیا رو از کجا آوردی، یه سپه بود کیا بود اونم گرفتن، چه کردن که آقا اینا رو کجا آوردیم، تو با حقوق مثلا ارتشید یا با حقوق پران از کجا آوردی. یه برنامه از کجا آوردی بزنن برای ایران ببینید جاستان چی میشه. وضع اقتصاد ایران خیلی خراب است. ببینید و بدتر خواهد شد اگر این تحریم ها ادامه پیدا کند. من یه مورد تاریخی شما خدمتتون عرض کنم و اون این که بعد از جنگ اول اون قراردادی که بستن متفقین بیرحمانه و ظالمانه بود، با نبود نماینده آلمانی کار کردن و تحمیل کردن تازه، و تا چند ماه بعد از جنگ هم باز یک محاصره ای بود در جنگ اول که بیشتر اینها. من از کتاب از آتن تا هیروشیما صفحه 164 من خدمتتون میخونم که ممکن است چه خطراتی باشد در بالا رفتن، یعنی بی ارزشتر شدن پول ایرانی. در اوائل سال 1921 دول پیروز یعنی فرانسه و انگلیس طی صورت حسابی مبلغ 33 میلیارد دلار بابت غرامت جنگی از آلمان خواستار شده. حالا آلمان حکومتش وایمر رپابلیک یک لیبرال دموکراسی درجه یک بوده واقعا. خب حالا سرکله هیتلر هم پیدا شده و که اینا خائن بودن، خائنین 11 نوامبر، یعنی کسانی که قرارداد صلح امضا کردن اونا خائنین. مردم آلمان هم به چاه هیتلر فرو افتاده بودن، اما نه چندان. هیتلر از این مطلب هم سوء استفاده کرد. حالا میگم خدمتتون غرامت جنگی. به محض پخش این خبر تورمی وحشتناک در اقتصاد آلمان پدیدار شد. یکی دوستی زنگ زد گفت این تورم ما نفهمیدیم چیه، تورم یعنی چی. گفتم اگر یه آخوندی از کنار شما رد شد به شکمش نگاه کنید تورم رو میبینید. وقتی شما دارید تو چرختون رو باد میکنید یا تو رومیز رو باد که میزنید دارید اینفلیتش میکنید. وقتی باز کنید بازش خالی کنید دارید دیفلیتش میکنید. اینفلیشن یعنی مربوط است به رابطه بین عرضه و تقاضا. وقتی پول در دست مردم باشه و جنس در دست نباشه یا کم باشه قدرت خرید هست، عرضه چیزی نیست، قیمت ها میره بالا. یعنی فرض کنید اگه یه اتومبیل هست 100 تا مشتری هم هست، خب فرصت میزه اتومبیل فروش قیمت بالا میفروشه، مشتری داره. آره، زمانی جامعه سالمه که عرضه و تقاضاش با هم برابر باشه، این منحنی چیزشون به هم میرسه تو جدول اقتصادی. حالا یه وقت هست که عرضه زیاده تقاضا کمه، دیفلیت میکنه. یعنی ماشینا تو پارکینگ هستن کسی هم نمیخره، آره، مجبور قیمتا بیاد پایین. و از مواردی که اینفلیشن ایجاد میکنه پول تقلبی چاپ کردنه. پول تقلبی که چاپ شما چاپ میکنی منتشر میکنی قدرت خرید بردیم بالا، هم مردم چیز میکنن حمله میکنن به خرید، قیمت ها میره بالا، قیمت ها میره بالا، این میشه باید اینفلیت میکنه اقتصاد، اینفلیشن. تو آمریکا اگر اینفلیشن از 11% دبل دیجیت که بشه مثل روزگار کارتر دیگه جامعه وارد ریسیشن میشه. حالا سه کار نداره. حالا اینجا اینجوری شده. خب میگوید که ایده شد که در تاریخ بی سابقه بود. در آن زمان ارزش مارک 1/4 دلار بود، یعنی 4 تا 2 مارک باید میدادی 1 دلار میگرفتی. به عبارت ساده تر هر 4 مارک آلمانی ارزش برابر 1 دلار آمریکایی داشت. با اعلام این خبر ارزش مارک از 1/4 به 1/75 و سپس به 1/400 سقوط کرد. دولت آلمان متقاضی زمان بیشتر شد، اما دولت فرانسه این تقاضا را رد کرد. دولت آلمان به اجبار از پرداخت وجه مربوط خودداری کرد. دولت فرانسه بلافاصله در ژانویه سال 1923 به مرزهای آلمان لشکر کشید و منطقه صنعتی لاهر، حالا تلفظ آلمانی شما نمیدونم چی، را متصرف شد. با این عملیات نظامی مارک آلمان از 1/400 به 1/1000 و 6 ماه بعد به 160000 رسید و و دو ماه بعد به یک روی یک میلیونیم و یک چهار میلیون، یعنی چهار میلیون باید مارک میدادی یه دلار میگرفتی. اینطوری وحشتناک شد، سقوط کرد. مردم آلمان همه چیز خود را دست دادن، دستمزدها با پول بی ارزش پرداخت میشد، یک خرید از سوپرمارکت میلیون ها مارک هزینه داشت و در بعض نقاط شورش های ناشی از فقر و گرسنگی ظاهر شد و کار بر آلمان ها بسیار مشکل گردید. اما ملت دلیر آلمان دولت خود را در مقابل فرانسه حمایت میکردند و شجاعت دولتیان را میستودند. اما ناگهان دولت آلمان خطای بزرگی را مرتکب شد و پرداخت اقساط را به دولت فرانسه آغاز کرد. مردم آلمان سخت خشمگین شدند و اقدامات علیه دولت از طریق تظاهرات وسیع و شورش های پی در پی آغاز گردید. احزاب سیاسی رقیب دولت، علی خصوص حزب نازی، موقعیت را مغتنم دانست و تبلیغات ضد دولتی را آغاز کرد. ایالات باویریا که مرکز حزب نازی و محل تجمع گروه های ضد دولت و ضد دموکراسی بود، در تبلیغات عملیات ضد دولتی از فعالترین ایالات به شمار می آمد. بله، این هم از این قصه. مثل که وقت ما زیاد نیست، میخواستم خدمت شما عرض کنم که شما ما گزارش این چشمامون رو به شما میدیم، چون ما هر کار میکنیم یه حرفی درش در میاد. عرض کنم که این یکی چشمم به لحاظ دید بسیار بسیار قویه، هر دو چشمم مثل هم، اما این سید محمد این چشم رو کوچکتر از این در آورده. رفتیم پیشش، خیلی هم خجالت کشید، گفت که روز سه‌شنبه بیاید اینجا تا من ببینم چی کار میکنیم. دوباره با واسطی برم اونجا کافر حربی که من باشم، چاقوره بریم دست سه ببینیم چی میکنه با این چشم چپ ما و چشم راستم زیادی باز نگرشته. به هر حال این هم یک مطلب. فکر کنم وقت ما تمام شده است. دوستان عزیز خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. از سپهر گرامی و از شما بزرگواران تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.